این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
گزارش کمیته بررسی حوادث کهریزک به مجلس ارائه می شود. آیت الله خامنه ای گفت راه پیمایی نهم دیما اتمام حجتی برای همه بود. و 6 نفر در اصفهان به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام شدند. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان شب بیدار رادیو فردا. نخستین لحظات روز یک شنبه را آغاز کردیم. یک شنبه 20 دیماه سال 1388 خورشیدی برابر با 10 روز از ماه ژانویه سال 2010 میلادی. جان خاکسار هستم، یک ساعت با شما در مجله نیمه شب رادیو فردا، با خبر، با گزارش و با گفتگو درباره مهمترین رویدادها که همکارانم برای شما تدارک دیدن که در ادامه برنامه تقدیمتان خواهد شد. امیدواریم با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا تا این لحظه اوقات خوبی رو سپری کرده باشید و با دلی گرم و پر امید همچنان با ما با رادیو فردا بمانید. اجازه بدید پیش از هر چیز از خلاصه مهمترین خبرها آگاه شوید. امشب از همکارم حسین آرین. حسین شب خوش.
شب خوش جان. سلام به شنوندگان عزیز. خبرگزاری مهر به نقل از کاظم جلالی عضو کمیته بررسی وضعیت بازداشت شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری میگوید گزارش این کمیته درباره حوادث کهریزک 20 دی در مجلس قرائت خواهد شد. متعاقب انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه شماری از اعتراض کنندگان به نتیجه انتخابات پس از دستگیری به بازداشتگاه کهریزک منتقل شدند و حوادث ناگواری در آن به وقوع پیوست. به دستور آیت الله خامنه‌ای بازداشتگاه کهریزک بسته شد و کمیته ویژه‌ای برای بررسی این حوادث تشکیل گردید. 3 نفر در بازداشتگاه کهریزک جان خود را از دست دادند و سازمان قضایی نیروهای مسلح در اعلامیه‌ای کشته شدن این افراد را قتل عمد به دلیل ضرب و جرح و نه بیماری مننژیت اعلام کرد. آیت الله خامنه‌ای بار دیگر خطاب به منتقدان خود گفت که باید مرزها را با کسانی که به گفته او زیر پرچم مبارزه با امام و انقلاب سفارایی کردند روشن کنند. او که در تجمعی به مناسبت 19 دی 1356 سخن می گفت افزود جوانان غیرتمند صبر پیشه کردند ولی هر زمان که لازم باشد در میدان حاضر می شوند. آیت الله خامنه‌ای جبهه مخالفین خود را با مخالفین حضرت علی در جنگ صفین مقایسه کرد. او شرایط کنونی را شرایط غبارآلود توصیف کرد و گفت در این شرایط غبارآلود باید با احتیاط و تدبیر و در صورت لزوم با قاطعیت عمل کرد. آیت الله خامنه‌ای همچنین راهپیمایی سازماندهی شده نهم دی از سوی نهادهای دولتی را اتمام حجتی برای همه دانست. به گزارش تلویزیون جمهوری اسلامی امروز 6 نفر به جرم قاچاق مواد مخدر در زندان شهر اصفهان به دار آویخته شدند. 3 هفته پیش 29 آذر 3 نفر دیگر نیز به جرم حمل و نگهداری مواد مخدر در زندان مرکزی اصفهان اعدام شدند. به گزارش سازمان‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی در 12 ماه گذشته دست کم 270 نفر را به علت ارتکاب جرائم گوناگون به دار آویخت. فعالان مدنی می‌گویند آمار واقعی اعدام‌ها بیش از موارد منتشر شده است. جان
متشکرم. حسین آرین بود با خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت و در مجله نیمه شب رادیو فردا.
کاظم جلالی از
کمیته بررسی وضعیت بازداشت شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری امروز یک شنبه گزارش حوادث زندان کهریزک را به مجلس ارائه می کند. زندانی که در آن 3 تن جان باختند. گزارشی در این زمینه می شنوید. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه گفت در این شرایط غبارآلود باید خیلی با احتیاط و تدبیر و البته در وقت خود با قاطعیت عمل کرد تا به گفته آقای خامنه‌ای دشمن در فتنه انگیزی ناکام بماند. با یک صاحب نظر درباره شرایط غبارآلود گفتگو میکنیم که رهبر جمهوری اسلامی بر زبان آورد. روزنامه وال استریت جورنال می نویسد کاخ سفید واشنگتن در پی یافتن شیوه هایی است تا از جنبش معترضان در ایران حمایت کند. برگردان این مطلب را خواهید شنید. مطالب بیشتری هم برای شما تدارک دیده ایم. صدای شما، شما شنوندگان گرامی رادیو فردا را می شنوید. و تکرار برنامه دیدگاه ها، کاری از فریدون زرنگار. سپاسگزاریم که به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. به رغم اظهار نظرهای مختلف در مورد محتوای گزارش کمیته ویژه بررسی حوادث پس از انتخابات، کاظم جلالی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید این گزارش در نشست علنی روز یک شنبه مجلس ارائه خواهد شد. ماموریت کمیته ویژه پیگیری مجلس شورای اسلامی پس از حمله به کوی دانشگاه و مجتمع مسکونی سبحان به دستور علی لاریجانی تشکیل شد. با گسترش اعتراض‌ها و برخوردهای پس از انتخابات، این کمیته گسترش یافت و از جمله پس از افشای وقوع تخلفات مختلف در بازداشتگاه کهریزک که به مرگ 3 زندانی منجر شد، این کمیته مأمور شد که در این زمینه هم گزارشی تهیه کند. اجازه بدید به گزارش همکارم مهداد قاسمفر گوش کنیم.
کاظم جلالی از اعضای کمیته ویژه مجلس برای پیگیری وقایع پس از انتخابات به خبرگزاری مهر گفته است که گزارش نمایندگان شامل یک گزارش اجمالی و پیوست‌ها و تفصیلات آن با تصمیم هیئت رئیسه قرار است در دستور کار جلسه علنی روز یکشنبه قرائت شود. بازداشتگاه کهریزک که از سوی مقامات انتظامی و قضایی به عنوان یکی از محل‌های نگهداری بازداشت شدگان وقایع پس از انتخابات تعیین شده بود، در مرداد ماه امسال و به دلیل آنچه غیر استاندارد بودن بازداشتگاه اعلام شد، با دستور آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران تعطیل شد. این بازداشتگاه پس از آن در کانون توجه قرار گرفت که گزارش‌های مبنا بر مرگ 3 بازداشتی در این بازداشتگاه منتشر شد. مقامات پلیس ایران اما در واکنش به این گزارش‌ها با تایید شرایط دشوار این بازداشتگاه اما کشته شدن 3 تن از بازداشت شدگان را انکار و مرگ آنها را به دلیل ابتلا به مننژیت و عفونت عنوان کرده بودند. با این حال سازمان قضایی نیروهای مسلح که مسئولیت بررسی پرونده کهریزک را بر عهده داشت در 28 آذر ماه با انتشار بیانیه‌ای کشته شدن محسن روح الامینی، امیر جوادی فر و محمد کامرانی را در این بازداشتگاه قتل عمد خواند و با رد ابتلای آنها به بیماری مننژیت قتل آنها را در اثر ضرب و جرح اعلام کرد. سازمان قضایی نیروهای مسلح همچنین 12 نفر در پرونده مربوط به بازداشتگاه کهریزک را مجرم شناخته است. اکنون مجلس ایران در حالی آماده استماع گزارش کمیته ویژه درباره وقایع کهریزک می شود که برخی از نمایندگان با اشاره به محتوای گزارش کمیته ویژه سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران را به عنوان متهم اصلی در وقایع مربوط به این بازداشتگاه معرفی می کنند. علاوه بر سایت اصولگرای الف که توسط احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس اداره می‌شود و در روزهای اخیر مدعی شده بود که متهم اصلی وقایع کهریزک دادستان پیشین تهران سعید مرتضوی است، غلامرضا اسداللهی از اعضای کمیته پیگیری مجلس هم روز چهارشنبه به خبرگزاری مهر گفته بود که در حال حاضر دادسرای انتظامی قضات در حال بررسی موارد مطروحه در خصوص نقش سعید مرتضوی در ماجرای کهریزک است. پیشتر علیرضا زاکانی عضو دیگر کمیته پیگیری مجلس هم گفته بود دستور انتقال بازداشت شدگان حوادث بعد از انتخابات به کهریزک از سوی سعید مرتضوی صادر شده و مدعی شده بود که برای این ادعا مدرک دارد. سعید مرتضوی در شهریور ماه امسال بعد از برکناری از دادستانی تهران به عنوان معاون غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور منصوب شد، اما به تازگی و به درخواست دولت محمود احمدی نژاد با انتقال از قوه قضاییه به قوه مجریه به عنوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آغاز به کار کرد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز شنبه آنچه را که سلطه‌گران و جریان‌های ضد دین نامید متهم کرد که در شرایط غبارآلود فتنه در مقابل نظام و انقلاب شعار می‌دهند. او با اشاره به برخوردهای اخیر با تظاهرات روز عاشورا از نیروهای بسیجی خواست مراقب باشند که با کارهای بی‌رویه به فتنه انگیزی دشمن کمک نکنند. آیت الله خامنه‌ای گفت در این شرایط غبارآلود باید خیلی با احتیاط و تدبیر و البته در وقت خود با قاطعیت عمل کرد تا دشمن در فتنه انگیزی ناکام بماند. وی همچنین از دستگاه‌های مسئول خواستار اجرای کامل و قاطع قانون در برخورد با حوادث اخیر شد و افزود افرادی که مسئولیت و وظیفه قانونی ندارند نباید در این قضایا دخالت کنند. سراج الدین میردامادی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس درباره سخنان آیت الله خامنه‌ای و استفاده او از عبارت شرایط غبارآلود به همکارم بهروز کارونی چنین میگوید:
من فهم می‌کنم به این دلیل که حداقل بخشی از نیروهایی که ایشون هم اونها رو نیروهای وفادار به نظام میدونه و تحت عنوان اصولگراهای میانه رو از اونها یاد میشه، تحلیلی دارند که باید به گونه‌ای با بخشی از نیروهای معترض تعامل کرد و از تندروی دست برداشت. به همین دلیل اینکه بخشی از نیروهای اصولگرایی که طرفدار رهبری آیت الله خامنه‌ای هم هستند عملاً روش‌های دیگری رو توصیه می کنند و این باعث اختلاف و دودستگی و تفاوت راه حل بین نیروهای وفادار به رهبری هم شده، شاید به همین دلیل باشه که ایشون فضا رو یه خود غبارآلود می دونه که راه حل‌های گوناگونی برای برون رفت از این فضای غبارآلود و بحران زده توسط نیروهای گوناگون پیشنهاد میشه.
رهبر جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی روز شنبه خودش مجدداً همانند سالیان قبل کشورهای خارجی و احزاب و گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی ایران رو به فتنه انگیزی متهم کرده. این اتهام‌ها تا چه اندازه مبتنی بر واقعیت هست؟
هیچگاه در طول این سالها اعتراضاتی که مطرح شده و فضای رسانه‌ای منتقدانه‌ای که توسط بخشی از اصلاح طلبان در فضای جامعه گفته شده و طرح شده برخواسته از تحریک آمریکا و به تعبیر اونها دشمن و خارجی ها نبوده و این کاملا نادرسته. همیشه هم این پیش‌فرض غلط بر گفتار و موضع‌گیری رهبران و حاکمان جمهوری اسلامی سایه انداخته و بر اساس همین بوده که برخوردهای قضایی امنیتی که صورت گرفتم ساماندهی شده، در حالی که نه چنین نبوده و این به دلیلی که واقعیت یک اعتراض مسالمت آمیز در داخل کشور همچنان از سوی حکام به رسمیت شناخته نشده و گمون میشه که هر کس که معترض و منتقد است طبعا ریشه‌ای در خارج از کشور داره و طبعا هر کس که در داخل هست باید مطیع و منقاد باشه و از حاکمیت و رهبری و سیاست‌های دولت حمایت کنه و اگر انتقادی هست ریشه در خارج از کشور داره.
رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از صحبت‌های خودش خواستار این شده که در این شرایط غبارآلود باید با احتیاط و تدبیر عمل بشه، البته با قاطعیت تا دشمن ناکام بمونه، و در این حال دستگاه‌های مسئول رو به اعمال کامل و قاطع قانون در برخورد با حوادث اخیر موظف کرد. با این حال تأکید کرده که افرادی که مسئولیت و وظیفه قانونی ندارند نباید در این قضایا دخالت کنند. این عبارات رو شما ناشی از چه عواملی می‌دونید؟
واژه خودسر رو به کار بردن. در طول ماهای پس از انتخابات مهمترین نیرویی که سرکوب خشن علیه معترضان رو سازمان میداد نیروی لباس شخصی ها بوده که گروه های فشار به طور مشخص اونها رو ما میدیدیم که مردم رو با خشونت هرچی بیشتر سرکوب میکردن. ایشون از عنوان گروه های خودسر استفاده کرده که همچی چیزی عنوان جعلی است و واقعیت نداره. اینا خودسر نبودن و اگر خودسر بودن و حمایتی از اونها صورت نمیگرفت با این فراغت بال نمیتونستن مردم مردم رو سرکوب کنن و جلسات و حمله به شخصیت‌های برجسته داخل نظام رو سامان بدن. پس طبعا اینا خودسر نبودن و از سوی دستگاه‌های قضایی، نظامی و امنیتی حمایت می‌شدن. ولی به نظر میرسه که ایشون شاید خواسته با این تعابیر اونها رو توصیه کنه که از یه حدی فراتر نرن. اگر که قراره که بریزن و علیه آقای مثلا کروبی شعار بدن و سنگی پرتاب کنن، به همون حد اکتفا کنن و دیگه تیری به ماشین او شلیک نشه. و این رو خوب ایشون میدونه که در فضای بین المللی، فضای خارج از کشور و داخل کشور، این نوع حرکت ها به نام رهبری و به نام نظام ثبت میشه. اینها چیزهایی است که موجب میشه که فضای تبلیغاتی علیه جمهوری اسلامی فراهم بشه. و طبعا توصیه ایشون به گروه هایی که حالا ایشون خودسر میدونه اینه که در یک زمینه هایی تندروی نکنن، به همون کاری که به اونها گفته شده اکتفا بکنن.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا میشنوید.
اتومبیل حامل مهدی کروبی، یکی از رهبران مخالفان دولت، روز جمعه در جریان سفر او به شهر قزوین هدف تیراندازی قرار گرفت، در حالی که فرمانده انتظامی استان قزوین این حادثه را تکذیب کرده است. اما حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی، در گفتگو با رادیو فردا با تایید موضوع گفته است تجمع کنندگان همگی لباس شخصی بودند، ولی در میان آنها فرماندهان سپاه استان قزوین نیز دیده می شدند که 6 یا 7 نفر آنها شناسایی شدند. در این حال گزارش های نیز در مورد ممانعت از حضور میر حسین موسوی، دیگر رهبر مخالفان دولت، در مجامع عمومی انتشار یافته است. هدف از این گونه حملات و اقدامات چیست؟ محمد علی توفیقی، تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس، در گفتگو با همکارم بهروز کارونی به این سوال اینطور پاسخ میداد. گوش کنید.
اینا میخوان به افکار عمومی القا بکنن که در برابر رهبران معترض به نتیجه انتخابات و عملا اقدامات دولت، یک اعتراضها و مخالفتهای خودجوش مردمی وجود داره. مخصوصا طرفداران دولت همواره در تحلیلها و سخنرانیهاشون به کاندیداها و سران معترضین هشدار میدن نسبت به لبریز شدن کاسه صبر مردم، و یا میبین که ترجیح بند تبلیغات حکومتی در این چند روز اخیر تبدیل به این جمله شده که مردم خواستار برخورد با سران فتنه هستند، که البته این رو به کرات در روزنامه ها و رسانه های مثل صدا و سیما تکرار و تبلیغ کردن.
با توجه به این مورد که میگین، آیا میشه این تحلیل رو هم پذیرفت که حمله به آقای کروبی و یا ممانعت از حضور او و همینطور میر حسین موسوی در مجامع عمومی و ارتباطشون با افکار عمومی یا مردم در تهران و شهرهای دیگه ناشی از این هستش که تلاش میشه تا ارتباط اونها با بدنه معترضین در شهرهای مختلف از جمله پایتخت ایران قطع بشه یا محدود بشه؟
بله، قطعا اینطوری هستش که هدف دیگه که اونها از این گونه اقدامات در واقع دارن پیگیری میکنن، قطع تنها کانال ارتباطی باقی مونده رهبران این جنبش اعتراضی با بدنه اجتماع هستش. چون ما شاهد هستیم که تا این لحظه روزنامه های این کاندیداها، مثلا روزنامه اعتماد ملی و یا روزنامه کلمه، در واقع کلمه سبز که مربوط به آقای کروبی و آقای موسوی بود، اینها رو توقیف کردن. اکثر سایت های رسمی اینها فیلتر شده. روزنامه ها و خبرگزاری های رسمی هم که رسما و توسط بخشنامه های شورای عالی امنیت ملی منع شدن از هر گونه پوشش اخبار، بیانیه ها و یا صحبت های این کاندیداها، همین هفته گذشته یکی دو تا از روزنامه ها به خاطر انعکاس فقط بخش های کوچکی از بیانیه های موسوی تذکر گرفتند. البته در این حال من فکر میکنم با توجه به شکل این مورد اخیر که در مورد آقای کروبی که تیراندازی هم به سوی ماشین ایشون انجام شده، نشون میده که این تهدیداتشون داره رنگ جدیتری به خودش میگیره و قصدشون از این کارها بخشیش ارعاب رهبران جنبش هستش، که بلکه مثلا از این طریق از اعتراضات خودشون دست بکشن.
به نظر شما این گونه اقدامات تا چند اندازه میتونه موفقیت آمیز باشه؟
تصور میکنم که اینها این روش ها رو بارها آزمودن و دیدن که نمیشه و نتیجه از اون براشون حاصل نمیشه. مخصوصا گسترش راه های اطلاع اطلاع‌رسانی و وجود شبکه‌های ماهواره‌ای و اینترنتی که عملاً با همه این کنترل‌هایی که داره انجام میشه از پارازیت و فیلترینگ گرفته تا راه‌های دیگه، عملاً اون تک صدایی بودن رو از بین برده و عزم جزم کاندیداها که در بیانیه‌ها و سخنرانی‌های خودشون هم اعلام کردن که حتی برای کشته شدن در راه این اهدافشون که پیگیری حقوق ضایع شده ملت هستش و در این حال پافشاری مردم بر پیگیری حقوقشون که در آخرین موردش ما در عاشورای سبز تهران دیدیم که مردم با همه تهدیدها و با همه این روش‌هایی که از قبل به کار برده شده بود حضور پیدا کردن و نشان دادن که همچنان جنبش به راه خودش ادامه میده. من تصور میکنم این روش‌های نخنما شده که در 30 سال گذشته هم تکرار ازش استفاده شده نمیتونه تأثیری در جنبش اعتراضی مردم ایران که دموکراتیزاسیون جامعه رو نشانه گرفته تأثیر خاصی داشته باشه.
صدای محمدعلی توفیقی، تحلیلگر سیاسی در پاریس، رو در گفتگو با همکارم بهروز کارونی میشنیدید. روزنامه وال استریت جورنال در شماره روز شنبه خود نوشته است کاخ سفید که پیش از این با جنبش اعتراضی مردم ایران محتاطانه برخورد میکرد، اکنون در پی یافتن راه‌هایی است تا از این جنبش حمایت کند. بر اساس گزارش این روزنامه، کاخ سفید در صدد اعمال تحریم‌های جدیدی علیه نهادها و افرادی است که به طور مستقیم در سرکوب معترضان نقش داشتند. همکارم نادر وکیلی در واشنگتن و برگردان این مقاله.
به نوشته این روزنامه، دولت باراک اوباما به طور روزافزون ثبات درازمدت حکومت ایران را زیر سوال برده و در پی یافتن شیوه‌های حمایت از جنبش سبز ایران برآمده است. بر اساس گزارش وال استریت جورنال، کاخ سفید مشخصاً در پی اعمال تحریم‌هایی علیه آن دسته از شخصیت‌های حقوقی و حقیقی ایران است که مستقیماً در سرکوب مردم ایران در وقایع اخیر نقش داشته‌اند. وال استریت جورنال می‌افزاید کارشناسان امور راهبردی خزانه‌داری آمریکا از چندی پیش توجه خود را بر روی سپاه پاسداران که پشتوانه نظامی و اقتصادی آیت الله سیدعلی خامنه‌ای و محمود احمدی‌نژاد رهبر و رئیس جمهوری ایران متمرکز کردند. این روزنامه در بخش دیگری می‌نویسد با این حال در هفته‌های اخیر برخی از چهره‌های سرشناس مخالف حکومت ایران در سخنرانی‌هایی که در بنیادهای پژوهشی واشنگتن داشتند فهرستی از شرکت‌های مرتبط با سپاه پاسداران را برای تحریم ارائه داده‌اند. به نوشته وال استریت جورنال، شرکت مخابرات و شرکت سهامی آلومینیوم ایران که سهامدار عمده آنها سپاه پاسداران است، از جمله شرکت‌های مندرج در این فهرستند. وال استریت جورنال می‌نویسد یک مقام دولت آمریکا که مسائل ایران را پیگیر است، از اظهار نظر درباره اینکه آیا دولت اوباما این فهرست را برای اعمال تحریم‌های تازه مبنای کار خود قرار خواهد داد یا نه، خودداری کرده است. این روزنامه به نقل از مقام‌های آمریکایی می‌نویسد هیلری کلینتون وزیر امور خارجه ایالات متحده در هفته‌ای که گذشت با 4 پژوهشگر ایرانی در وزارت امور خارجه درباره تحولات جاری ایران به گفتگو پرداخت. به گفته این مقام‌های آمریکایی، هیلری کلینتون از جمله به این موضوع اشاره کرده است که اگر ایران بخواهد درباره برنامه اتمی خود با غرب به سازش برسد، آیا آمریکا می‌تواند به توافقی با تهران دست یابد بدون اینکه به جنبش سبز آسیب برساند؟ وال استریت جورنال می‌افزاید بسیاری از مقام‌های آمریکایی و اروپایی بر این باور بودند که اعتراض‌ها در ایران به سرعت مهار می‌شوند و کاخ سفید نیز در ابتدا با احتیاط در مورد جنبش سبز موضع‌گیری می‌کرد و تلاش داشت هیچ‌گونه حمایت صریحی از مخالفان نکند. نوشته این روزنامه در تابستان گذشته مقام‌های آمریکایی بارها تأکید کردند که اولویت واشنگتن برنامه هسته‌ای ایران است. وال استریت جورنال می‌افزاید موضع آمریکا در برابر تحولات ایران ابتدا تا حدی محتاطانه بود که برخی از معترضان با شعارهایی همچون اوباما اوباما تو با آنهایی یا با ما رئیس جمهوری آمریکا را به چالش کشیدند. وال استریت جورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی نوشته است اما همکنون سیاست کاخ سفید درباره تحولات ایران تغییر کرده است که چنین تغییری به نوبه خود مدیون مقاومت شگفت انگیز جنبش سبز در مواجهه با سرکوب‌های گسترده اخیر بوده است.
نادر وکیلی در واشنگتن. در اینجا میکروفون رادیو فردا در اختیار شما شنوندگان گرامی رادیو فردا قرار میگیره تا آزادانه دیدگاه خودتون رو بیان کنید. گوش میکنید.
میخواستم با آقای کروبی بگم که ملت وقتی این صحنه رو دیدن خیلی ناراحت شدن. الان موقعی که همه باید بگیم یکی فدای همه فدای یکی. احمد حسن از رشت.
ما انقلاب ما را دوست داریم. خامنه ای رهبر است، وارث پیغمبر است.
خسته نباشید. به آقای خامنه ای بگیدیم اسکناس ها را جمع کردی بیچاره. قلب مردم میخوای چیکار کنی؟ قلب مردم دیگه از تو سیاه شدن، زده شده. با امید پیروزی جنبش سبز، خدا حافظتان.
صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا را شنید. برای تماس با پیامگیر ما با شماره تلفن پیامگیر ما در شهر پراگ 2042-02-21-12-41-13 و یا شماره تلفن پیامگیر ما در واشنگتن که شما رو به پراگ وصل میکنه 201-202-82-87-220. لیریک لاین یا سایت شعر بزرگترین نهاد ادبی و فرهنگی در اروپا است که در آن بیش از 5600 قطعه شعر از 615 شاعر نوگرا از 50 زبان از جمله فارسی منتشر شده است. اجازه بدید به گزارش همکارم شهرام میریان گوش کنیم.
پنجره را می بخشم به خانه ای که مال من نیست، نگاه را می بخشم به جانی که مال من نیست، قلب را می بخشم به تنی که مال من نیست، و از این قرار دفترم را به تو می دهم که از آن من نیستی.
پنجره را میبخشم قطعه شعری است از پونه ندایی که این روزها بر سایت لیریک لاین و یا صفحه اینترنتی شعر در برلین قابل شنیدن است. این سایت که در نوع خود بزرگترین نهاد اینترنتی در اروپا به شمار میآید، 10 سال است در آلمان بنیان گرفته و گسترش شعر در جهان و گفتگوی فرهنگ‌ها را در سلوهای فعالیت‌های خود قرار داده. این مؤسسه جهانی از سوی سازمان فرهنگی یونسکو و انستیتو گوته حمایت مالی می شود و همینک در آن بیش از 5600 قطعه شعر از 615 شاعر نوگرا از 50 زبان از جمله فارسی نشسته است. شعر امروز ایران هم از 7 سال پیش به این سو توانسته جایگاه ویژه‌ای در لیریک لاین برای خود دست و پا کند و تا کنون سروده های بیش از 100 شاعر زن و مرد ایرانی با صدای خودشان به جرگه دیگر صداها پیوستند. همینک بر سایت جهانی شعر 10 شعر کوتاه و بلند از 17 شاعر نوگرای امروز ایران از احمد شاملو و جواد مجابی و شمس لنگرودی گرفته تا شاعران جوانی مانند رضا چایچی قابل شنیدن است.
دود هنوز برمیخیزد از بام ها، پیچیدن پیچک و نرده ها در گل و لای، آشیانه گنجشک ها به خاک سیاه نشسته است و درختان سوخته در انتظار فرود ضربه های تبر و بر خاک میغلطد تک پاره پیراهن زنان و دورتر در مه سایه شکسته مردان را از درختان آویختند. من اما با پیراهنی سپید برای ساختن خانه‌ای به اینجا آمدم.
لیریک لاین و یا سایت جهانی شعر دارای 10 نماینده کوشا در کشورهای گوناگون دنیاست که داوطلبانه شاعران سرزمین خود را به این نهاد ادبی در برلین معرفی می‌کنند. نماینده سایت جهانی شعر در ایران علی عبداللهی شاعر، مترجم سرشناس زبان آلمانی و استاد دانشگاه است. به ضمن معرفی شاعران ایرانی، سروده های آنها را هم به زبان آلمانی برمیگرداند تا در کنار دیگر زبان ها طیف گسترده تری با دید و نگرش شاعران ایرانی آشنا شوند. سایت شعر در شهر برلین به عنوان یک نهاد زنده ادبی تنها به باستاب سروده های شاعران جهان با صدای خودشان نمی پردازد، بلکه همه ساله جشنواره‌ای هم با نام فستیوال شعر راه اندازی می کند. در ضمن خانه ادبیات برلین و کارگاه ادبی برلین دو نهاد مستقل دیگر هم با لیریک لاین همکاری نزدیک دارند. با سروده‌ای با نام دعا از شاعر رودباری حافظ موسوی این گزارش را به پایان می‌بریم.
پروانه رنگ بالهایش را از یاد برده است، پرنده آوازش را بیاد نمی‌آورد. دعا کنید سطرهای عاشقانه از یادمان نرود.
شهرام میریان، رادیو فردا.
دوستان، برای دریافت فیلتر شکن میتونید به ما ایمیل بزنید. ما فیلتر شکن ها رو برای شما ایمیل میکنیم، info@radiofarda.com.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. در اینجا همکارم حسین آرین کنار من در استودیوست با خلاصه مهمترین خبرها. آرین، شب خوش.
شب خوشان و شب خوش به شنوندگان عزیز. خبرگزاری مهر به نقل از کاظم جلالی، عضو کمیته بررسی وضعیت بازداشت شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری، میگوید گزارش این کمیته درباره حوادث کهریزک یک شنبه 20 دی در مجلس قرائت خواهد شد. متعاقب انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه، شماری از اعتراض کنندگان به نتیجه انتخابات پس از دستگیری به بازداشتگاه کهریزک منتقل شدند و حوادث ناگواری در آن مکان به وقوع پیوست. 3 نفر از بازداشت شدگان کهریزک جان خود را از دست دادند و سازمان قضایی نیروهای مسلح در اعلامیه‌ای کشته شدن این افراد را قتل عمد به دلیل ضرب و جرح و نه بیماری مننژیت اعلام کرد. آیت الله خامنه‌ای بار دیگر خطاب به منتقدان خود گفت که باید مرزها را با کسانی که به گفته او سالها زیر پرچم مبارزه با امام و انقلاب سفارایی کردند روشن کنند. او که در تجمعی به مناسبت 19 دی ماه 1356 سخن می گفت افزود جوانان غیرتمند صبر پیشه کردند، ولی هر زمان که لازم باشد در میدان حاضر می شوند. آیت الله خامنه ای جبهه مخالفین خود را با مخالفین حضرت علی در جنگ صفین مقایسه کرد. آیت الله خامنه ای همچنین راهپیمایی سازماندهی شده 9 دی ماه از سوی نهادهای دولتی را اتمام حجتی برای همه دانست. به گزارش تلویزیون جمهوری اسلامی، امروز 6 نفر به جرم قاچاق مواد مخدر در زندان شهر اصفهان به دار آویخته شدند. 3 هفته پیش 29 آذر 3 نفر دیگر نیز به جرم حمل و نگهداری مواد مخدر در زندان مرکزی اصفهان اعدام شدند. به گزارش سازمان‌های بین‌المللی، جمهوری اسلامی در 12 ماه گذشته دست کم 270 نفر را به علت ارتکاب جرائم گوناگون به دار آویخت. فعالان مدنی می‌گویند آمار واقعی اعدام‌ها بیش از موارد منتشر شده است.
متشکرم. حسین آریان بود با خلاصه مهمترین خبرها. در اینجا تکرار برنامه دیدگاه ها، کاری از فریدون زرنگار.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم، میزبان شما در برنامه دیدگاه ها در این هفته. پس از رویدادهای خونین روز عاشورا، میرحسین موسوی با انتشار بیانیه شماره 17 خود بار دیگر حکومت را به چالش کشید. آقای موسوی در این بیانیه با طرح 5 خواست قانون پذیر شدن دولت، آزادی زندانیان، آزادی بیان، رسانه‌ها و مطبوعات و آزادی اجتماعات و احزاب، از حکومت خواست به خواستهای مردم گردن نهد. این بیانیه بازتاب گسترده‌ای چه در داخل ایران و چه خارج از کشور داشت. محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، در واکنش به این بیانیه آن را عقب نشینی آقای موسوی تفسیر کرد و از آیت الله خامنه‌ای خواست به این بیانیه توجه کند. 5 تن از روشنفکران مذهبی در خارج از کشور هم با انتشار بیانیه‌ای با حمایت از خواستهای طرح شده در بیانیه آقای موسوی، روایت خود را از خواستهای به گفته آنها بهینه جنبش سبز مردم ایران در این مرحله اعلام کردند. در کانون برنامه دیدگاه‌ها در این هفته بررسی بیانیه میرحسین موسوی و واکنش‌ها به این بیانیه قرار گرفته است. در گفتگو با سه صاحب نظر و تحلیلگر سیاسی، داریوش همایون روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در ژنو، مجید محمدی پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی در نیویورک و مهدی خانبابا تهرانی، تحلیلگر و فعال سیاسی در فرانکفورت. بس رو با این پرسش از شما آقای همایون آغاز میکنیم که اهمیت این بیانیه اصولا در چی هست؟
اهمیت این بیانیه در تحولی است که جنبش سبز در این چشمه به خودش دیده است. اینکه فراموش نمیکنیم موسوی در آغاز کار یک کاندیدای رژیم بود، کاندیدای کمتر مورد علاقه رژیم که از طرف مردم تحویل گرفته شد و به همین دلیل رژیم در صدد برآمد که او رو تغییر حتی بکند و انتخاباتی که از سود او بود رو دزدیدن، ولی موسوی همچنان به عنوان کاندیدای رژیم حق خودش رو مطالبه میکرد، میخواست اکثریتی که ازش دزدیده بودن بهش بازگردانند و این حد اکثری بود که پیش میرفت. بعد هم که صحبت جنبش سبز پیش آمد، فوراً برای اینکه مبادا از چارچوب نظام خارج شده باشد، عنوان شال سبز با علوی و از این صحبت ها رو پیش کشید. خلاصه آدمی بود که به هیچ وجه در قالب جنبش سبز نبود، هرچند جنبش سبز او رو پذیرفته بود. امروز با این اعلامیه میبینیم که پا به پای جنبش سبز راه آمده است. البته خواستهای حد اکثر جنبش سبز رو که باز همه جنبش سبز اون خواستها رو اعلام نکردن بیان نمیکند و در چارچوب امکانات نه در چارچوب نظام. به اینکه این پیشنهادهایی که او کرده است، این پنج راهلی که نشان داده است، در نظام نمی گنجد، تضاد وجودی دارد با این نظام، ولی قابل تر است. بابت اینها نمیشود کسی رو تعریب کرد. این است که مهمترین ویژگی این بیانیه به نظر من پیشرفت موسوی است در این راستا و تأثیرش البته این خواهد بود که راه رو برای گفتگو باز میگذارد. حالا این بحث دیگری است.
آقای محمدی، آقای همایون گفتن خواستهای طرح شده در بیانیه آقای موسوی همه خواستهای جنبش سبز نیست. آیا می شود این تحلیل رو قبول کرد که خواستهای مطرح شده کافی نیستند؟
همونطور که در این چند روز پس از انتشار بیانیه آقای موسوی اشاره شده در سایت های مختلف، رسانه های مختلف، نظر من یک نوع اجماع وجود داره که آقای موسوی کف مطالبات جنبش رو بیان کردند. علتش هم روشن هست، چون آقای موسوی به عنوان یک سیاستمدار، همونطور که در خطابه معروف ماکس ویبر اومده، کار سیاستمدار سیاستگذاری است و سیاستگذاری هم تعیین خط مشی هست برای تحقق اهداف با توجه به محدودیت ها. با همه محدودیت هایی که آقای موسوی در شرایط امروز در ایران داره، به نظر من گام بسیار بلندی رو ایشون برداشته برای اینکه همه افراد رو حداقل در مجموعه ای از اهداف کوتاه مدت در کنار هم قرار بده. از اون طرف وجه دیگر این بیانیه ایجاد بحث هست در حوزه عمومی، چون بالاخره باید حرکت رو به جلو داشته باشه، سیاست خیابانی باید همراه باشه با سیاست در حوزه جامعه سیاسی. فقط در کف خیابان نمیشه به نتایج سیاسی رسید، بالاخره جایی باید برای مذاکره و گفتگو باز باشه. این بحث رو در حوزه عمومی این بیانیه به نظر من آغاز میکنه. از طرف دیگه آقای موسوی در واقع جلوگیری کردن با این بیانیه، بالاخص پس از راهپیمایی حکومتی نهدی، از اینکه همه نیروهای درون حکومت، نیروهای اقتدارگرا در زیر یک چتر واحد قرار بگیرن. از همین الان اختلافات درون حکومت به نظر من آشکار شده. مناظره که آقای نبوی و علیمی نمین در تلویزیون داشتن و دو دیدگاه کاملا متفاوت رو منعکس میکردن، نامه آقای رضایی، استعفای آقای حسینیان از مجلس، اینها نشون میده که اختلاف در درون حکومت وجود داره و حرکت نیروهای سیاسی جنبش باید به گونه‌ای باشه که این اختلافات رو تشدید کنه، نه اینکه این اختلافات رو به حداقل برسونه.
آقای تهرانی، تأثیری که این بیانیه میتواند یا توانسته بر نیروهای حکومتی بگذاره به نظر شما چه بوده و چه خواهد بود؟
به باور من 17 بیانیه آقای موسوی درست زمانی صادر میشه که جنبش آزادی خواهان مردم پس از یک چالش 7 با استبداد حاکم به نقطه تعیین کننده ای رسیده بود. رویاروی جنبش در عاشورا یکشنبه شوم دی ضربه محکمی به استبداد بود و از طرف دیگه تعادل قدرت رو برهم زد. آقای موسوی با توجه به تمام این داده ها و اینکه یک زمانی هم برها راه رو باید باز کنه برای گفتگو با نیروهای دیگری که اگر در جبهه سبز نیستن اما موافق نیستن با حرکات تندروانی اون گروه در واقع طالبانیستی جمهوری اسلامی، داریم میبینیم که در بین اصولگرایان همینطور که آقای محمدی هم اشاره کرد اختلافات افتاده، نه کنارگیری حسینیان نه نامه رضایی، گفتگوها بسیار از این است که انعکاس پیدا میکنه. من فکر میکنم موسوی با صدور این بیانیه احساس مسئولیت خودشو نشان داد و راه رو میکنه برای گفتگو و جلب نیروهای بیشتر برای اون مطالباتی که در بندهای دیگر همین بیانیه اخیرش اعلام کرده، من جمله آزادی ها، آزادی زندانیان سیاسی، قطع سرکوب و خشونت و و و و همینطور هم که آقای همایون اشاره کردن، یادمون نره و فراموش نکنیم آقای موسوی نامزدی است از درون نظام جمهوری اسلامی، مردی که 8 سال هم دوره نخست وزیری پشت سر داره، انسانی که اشاره میکرد به دوره‌های طلایی که مورد قبول بسیاری از بخش‌های اپوزیسیون نیست. اما آقای موسوی هم مثل سایر اعضای این جنبش سبز، من فکر میکنم گام به گام داره جلو میاد با خواسته‌ها و مطالباتی که مردم در خیابان مطرح کردن و سعی میکنه این رو برگردونه به میز مذاکره و گفتگو و راه رو ببنده به روی اون کسانی که میخوان ترورها رو دامن بزنن و سرکوب رو ادامه بدن، چون کشور به باور من در وضعیت خطرناکی است و این احساس مسئولیت آقای موسوی به جا بود، برای اینکه ایران ما در موقعیتی قرار داره که اگر به نظر من کبریت با آتش جنگ‌های داخلی یا درگیری‌های خشونت‌آمیز بخوره سرنوشتش معلوم نخواهد بود. این احساس مسئولیت رو از طرف آقای موسوی من تایید می‌کنم، به دلیل اینکه کشور ما جایگاهی داره که باید آرام پیش رفت و قدم به قدم و گام به گام به سوی اون خواسته رفت.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
آنچنان که گفته شد یکی از واکنش‌ها به این بیانیه از سوی 5 روشنفکر مذهبی در خارج از کشور بود که بحث‌های زیادی را به دنبال داشته است. تلاش برای شرکت دادن یکی از این 5 امضا کننده در این برنامه متأسفانه بی‌نتیجه ماند، اما اکبر گنجی یکی از امضا کنندگان این واکنش چند روز پیش در گفتگویی با رادیو فردا لزوم انتشار این واکنش را چنین توضیح داد.
بعضی چیزها را آقای مهندس موسوی در بیانیه‌شون مطرح کردن که به صورت نهفته است، ما اونها رو سعی کردیم که روشن‌تر بکنیم. مثلا در همون مورد اول که در مورد دولت موجود هست، ایشون خواهان پایان یافتن حمایت‌های غیر معمول از دولت شدن. خب ما اینو روشنش کردیم و در خصوص این مورد به صراحت گفتیم دولتی که محصول تقلبه، محصول همین حمایت‌های غیر معقول اومده بالا، باید استعفا بده تا امکان برگزاری که انتخابات آزاد مهیا بشه. یا شما ببینید در بند انتخابات آقای مهندس موسوی گفته که قانون انتخابات باید اصلاح بشه، به گونه‌ای بشه قانون شفاف و اعتماد برانگیز باشه، و از سوی دیگه ایشون گفتن رقابت آزاد و منصفانه و بدون خدعه و دخالت باشه. این حداقل چیزی است که در اونجا وجود داره. ضمن این که اون نظارت استصوابی باید لغو بشه، باید دخالت نیروهای نظامی شبه نظامی در انتخابات هم حذف بشه. یعنی ما به یک قانون انتخابات آزاد، رقابتی و منصفانه احتیاج داریم که تحت نظارت نیروهای بیطرف برگزار بشه. مسئله‌ای که هست به صورت باز حداقلی خدمتتون عرض می‌کنم، مسائل کشور ما، مسائلی که الان وجود داره و مشکلاتی که وجود داره، بسیار بسیار زیادش ناشی از تئوری ولایت فقیه و مصداق اون آقای خامنه‌ای هست. این چیزی است که همه میدونن و آقای موسوی با توجه به شرایط داخلی کشور نمیتونستن به صراحت در بیان خودشون روی اون انگشت بذارن و ما اینو تو بیانیه‌مون برجستش کردیم. ما خواستار یک دموکراسی، یک جمهوری تمام عیار هستیم که بدون هم معیار باشه. باز هم تاکید میکنم ما بر روی حداقل ها انگشت گذاشتیم. اما اون چیزی که هستش، موقعی که یک جنبش دموکراسی خواهی در یک جامعه را میفته، در اون جنبش خواستهای خودشون رو مطرح میکنن، مطالبات خودشون رو، تازه گفتیم این هم مطالبات حداقلیه، مطرح میکنن. وقتی که طرفین پشت میز مذاکره نشستن، اونجا نمایندگان جنبش میتونن با دولت حاکم که مذاکره میکنن اونجا بر سر اصول توافق بکنن.
آقای همایون، به نظر شما واکنش ها و از جمله واکنش 5 روشن فکر مذهبی به بیانیه آقای موسوی میتواند به پیشبرد جنبش اعتراضی کمک کنه و یا نه ممکنه که به چند دستگی دامن بزنه؟
هر تحولی رو در صف مقابل رژیم اسلامی باید از این نظر ارزیابی کرد که چه اندازه سعی میکنه همراه جنبش سبز حرکت بکنه، چون زمینه اصلی آنچه در ایران میگذرد این است که توده بزرگی از مردم، حالا اگر نگوییم اکثریت مردم ولی اکثریت طبقه متوسط روشن ایران، اینها به کلی نگاه دیگری به جهان پیدا کردند، هیچ ربطی به 30 سال و 40 سال و 50 سال گذشته ندارند، وارد دنیای امروز شدند و خواست اصلیشون هم تغییر کلی اوضاع کشور است. مسئله انتخابات میبینیم مثلا الان مطرح نیست دیگر، حتی خواستای پنجگانه موسوی پایینتر است از حدی که اونها میخواهند، ولی خب اونا هم در چارچوب امکانات باید فکر بکنن. این بیانیه تازه هم که در تایید موسوی است و یک چند گام فراتر رفته در همین راستا باید نگاه کرد. اینها هم سعی میکنند که هرچه نزدیکتر بشن به این گفتمان تازه و اساس قضیه این است. حالا هر کس روی باورهای خودش، رو نظام ارزشهای خودش، از گوشه خودش نگاه میکند، ولی به طور کلی که نگاه میکنیم همه اینها در جنبش سبز میگنجد. این است که به هیچ وجه اینا ضعیف نمیکنند و باز فراموش نکنیم که جنبش سبز ماهیت شکل گرفته مشخصی نیست، دارد شکل میگیرد، شکل پذیر است و این است که حالا این عناصر هم واردش بشود، بپذیرند نپذیرند، امریست مربوط به خود به اجزای جنبش سبز. من در هیچ کدوم این واکنش ها یک نکته منفی زیان‌آور نمی‌بینم. همه اینها به سود تحولی است که در بنیاد این جامعه روی داده است.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش می‌کنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای محمد ارزیابی، شما از واکنش‌های نیروهای سیاسی خارج از کشور به این بیانیه چی است؟
در این مقطعی که الان ما درش قرار داریم، پس از 7 ماه از شروع این جنبش، به نظر من الان هر گروهی، هر دسته‌ای، کسانی که بالاخره دل در گروه این جنبش دارن، با هر اندیشه و سابقه و ایدئولوژی میتونن وارد حوزه عمومی بشن و بحث کنن از اینکه راه برون رفت از این وضعیت فعلی چیست. اما در کنارش همه باید واقف باشن که راه بی‌عیب و نقص وجود نداره. یعنی افراد نظراتشون میگن و در حوزه عمومی ها نقد میشه و در واقع اون راه برون رفت نه از نگاه یک فرد یا از یک جمع محدود، بلکه از مباحثه و مناظره در حوزه عمومی به نظر من بیرون میاد. به همین علت هم یکی از وظایفی که ما داریم اینه که این راه‌های برون رفت رو مورد نقد قرار بدیم. بیانیه‌ای که منتشر شد از طرف کسانی که به عنوان روشنفکران دینی بیانیه رو مطرح کردن، به نظرم 3 تا مشکل داشت که عمدتاً هم به طور پراکنده بهش اشاره شده. یکی مشکل زمان بود که چون بلافاصله بعد از بیانیه آقای موسوی منتشر شد، بحث شد از اینکه این به نحوی عبور از آقای موسوی است، چون خواسته های فراتر از خواسته های آقای موسوی رو مطرح میکرد. در عین اینکه در بیانیه ذکر شد یا مصاحبه شد بعد از اون توسط برخی از تنظیم کنندگان بیانیه که اینها کف هست، ولی خب کف مطالبات نبود، طبعا به یک معنا عبور از بیانیه آقای موسوی میتونست تلقی بشه. نکته دوم به نظر من بحث ترکیب بود در این بیانیه. این ترکیب نشون میداد که با توجه به آزادی هایی که در خارج کشور وجود داره، این ترکیب میتونست متنوع تر باشه، میتونست همونطور که خود جنبش همگراست و فرایدئولوژیکه، این بیانیه هم میتونست همگراتر و جمع بیشتری رو تحت پوشش خودش قرار بده، کار جمعی بیشتری میتونست روی این بیانیه صورت بگیره، مشکلاتی رو که ذکر شده در این چند روز اون مشکلات میتونست کمتر باشه. همچنین به نظر من این بیانیه از حیث ترکیب عمدتاً هنوز در چارچوب گفتمان اسلام سیاسی حرکت میکنه، در عین اینکه برخی از کسانی که این بیانیه رو امضا کردن از اسلام سیاسی گذر کردن. نکته دیگر به نظر من بحث محتوایی بیانیه 5 نفر هست. باز هم تاکید میکنم با توجه به آزادی‌هایی که در خارج کشور وجود داره، این بیانیه میتونه صریح‌تر باشه، مبانی خط مشی‌گذاری خودش رو ذکر بکنه، اهداف نهایی و غایی رو روشن‌تر بیان کنه. نکته دیگه این که از ابهام‌گویی پرهیز کنه. حالا آقای موسوی در داخل کشور با توجه به محدودیت‌ها مجبور هست که از زبان ابهام و ایهام استفاده کنه، چون فشار رو باید کم کنه نسبت به نیروهای سیاسی داخل کشور، اما میتونه
میتونست از ابهام‌گویی‌ها پرهیز بشه و همچنین از پنهان‌گویی میتونست پرهیز بشه. این بیانیه در عین اینکه ولایت جائر رو به نظر من نفی میکنه، اما ولایت فقیه رو نفی نمیکنه، یعنی کاملا در چارچوب گفتمان آقای منتظری حرکت میکنه، اینکه ولایت فقیه پذیرفته است اما باید نظارت فقیه باشه. تنها فقیه رو در حوزه سیاست دو ادواری میکنه و او رو انتخابی قرار میده، اما حکومت اسلامی و ولایت فقیه درش پنهان هست که پذیرفته شده.
با آقای تهرانی، آقای محمدی به بسیاری از نکات این بیانیه اشاره کردن و آقای همایون هم مطرح کردن که در هر حال همه نیروهای سیاسی میتونن بیانیه بدن، طبیعیه که تو این شرایط خیلی معمول هم است، ولی پرسش این است که دادن بیانیه ها چه کمکی به جنبش میتونه بکنه؟ مثلا خب خیلی هم هستن، سازمانایی هستن که اصلا مخالف هر گونه دیالوگ سیاسی، مخالف هر گونه موضع‌گیری به اصطلاح از نظر اونا با مطالبات کف هستن، ولی اصولا این گونه بیانیه ها میتونن به رشد حرکت کمک کنن یا اینکه میتونن نه دامن بزنن به اختلاف ها و بحث هایی که در هر حال ناآشنا هم نیستن؟
معتقدم هر بیانیه یا اعلامیه‌ای که از جناح سیاسی یا گروه‌های بیرون داده بشه باید همراه با جنبش سبز کنونی ایران باشه. این جنبش به باور من یک خصوصیت ملی پیدا کرده، یک جنبش ملی است. این جنبش فقط اسلامی است، این جنبش یک مجموعه ایرانیانه که درش از تمام ادیان و عقاید و احزاب و گروه‌ها و فکرها شرکت دارن. اگر این 5 تنی که در بیرون این اعلامیه رو دادن فراتر از اون می‌رفتن، به قول آقای منبری فراتر از اون اسلام سیاسیشون می‌رفتن، بلکه از یک نگاه ملی طرحی می‌دادن برای رهایی از بحران یا خروج از بحران، من می‌پذیرفتم. اما اگر رونوشت برابر اصل باشه، با همون اساس، یعنی در چارچوب موجودیت ولایت فقیه و قانون اساسی جمهوری اسلامی، از بیرون حرفی بزنن، من فکر نمی‌کنم این حرفشون بالاتر از حرف کسانی باشه که در درون کشور با تمام محدودیت‌ها دارن سخنانی میگن که سمت و سوش به سمت آزادی ها و رسیدن به اهدافی است که طرح کردن، من جمله آزادی احزاب، مطبوعات، آزادی زندانیان و و و. این است که اگر اعلامیه هایی دارای جنبه های رقابتی باشه یا به هر حال خود نشان دادن باشه ارزش نداره. اگر به تکامل استراتژی سیاسی جنبش سبز که اشاره کردم و تکرار میکنم یک جنبش ملی است کمک بکنه، بسیار بجاست. من جمله من خودم نظرم بیشتر بر این است هر نیروی سیاسی از این پس اگر بخواد پیشنهادی عرض کنه باید توجه به این خصوصیت ملی جنبش باشه و راه حل دیدم حتی برای رهبری بده که صرف نظر از وجود آقای کروبی و آقای موسوی و دیگران خاتمی ها که در ایرانن، این پیشنهاد رو بیاره که این جنبش نیازمند یه شورای هماهنگی ملی است برای پیشبرد این جنبش بزرگ که به نظر من میتواند تاریخ ساز باشه.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
آقای همایون، گذشت از واکنش های نیروهای سیاسی خارج از کشور، به نظر شما واکنش گروه های قدرت در جمهوری اسلامی به این بیانیه چه خواهد بود؟ با توجه به اینکه تا به حال بجز موضع‌گیری های برخی از افراد، نهادهای حکومتی در برابر این بیانیه سکوت اختیار کردند.
دو کلمه فقط راجع به این بحث این بیانیه عرض کنم. اصلا چه اهمیتی دارد؟ حالا 5 نفر یه حرفی زدن، مطلبی نیست، این تاثیر نمیکنه. خوبم از حرفشون زدن، یه قدم از موازی قبلیشون دادن جلوتر. اینقدر اصلا جدی نگیریم موضوع رو. اصل قضیه در ایران است، اون چه بیرون میگن یا پایینتر از اون است که به درد نمیخوره یا بالاتر از اون است که نامربوط است. اما در پاسخ این پرسش اساسی، هدف اصلی انتشار بیانیه موسوی همین است که خود دستگاه حاکم رو به حرکت بیاندازد، از این بنبستی که خودش رو دچار کرده است سعی کنند بیرون بیان. راهی نشان داده است، البته قابل چانه زدن است. حتما هم اگر کار به چانه زدن بکشد، یه مقدار از این ور کوتاه خواهند آمد، یه مقدار از اون ور کوتاه خواهند آمد، مثل هر مذاکره ای. ولی یه راهی نشان داده است، این راه به درد کسانی میخورد و این کسان روزافزون خواهند بود در جمهوری اسلامی که سخت، حالا یا به دلایل آینده خودشون، نگرانی های آینده خودشون، یا مملکت، یا فشارهای دیگر، نگران این ادامه این وضع است و هرچه اونها تعدادشون زیادتر بشه، که من پیش بینی می‌کنم که خیلی زیادتر هم خواهد شد، زمینه برای چنان مذاکره‌ای فراهم خواهد شد. جمهوری اسلامی نمی‌تواند با این وضع ادامه پیدا بکند. تا اینکه نگاه بکنید 6-7 ماه است کشور فلج شد، البته هیچ کشور کارآمدی نبوده، ولی این حکومت به کلی فلج است. بیشتر منابع صرف جلوگیری از مردم می‌شود و این قابل دوام نیست. مردم دستبردار نیستند، مردم تازه فهمیدند که نیروی هستند و به حساب میان. باید یه فکر روش بکنم و او راه بسیار معقولی نشان داده است. من فکر میکنم که الان 50-50 اقلا وقت این هست که به یک مصالحه برسند و یکی دو نفر رو قربانی بکنند و کشور رو از این وضع فعلا نجات بدن تا بعد مردم به تدریج به خواستهاشون برسند.
آقای محمدی، تحلیل شما چی است؟ آیا اصولا به چانه زنی و گفتگو منجر خواهد شد در تحولات آینده، روزها یا هفته های آینده یا ماه های آینده؟
من معتقد هستم که چانه زنی و گفتگو و مذاکره راه ناگزیره، یعنی اصلا غیر از این راه دیگری وجود نداره. الان رژیم در وضعیت استیصال، ریزش نیروها و اختلاف جدی درونی به سر میبره. جنبش هم پر استقامت و پر انگیزه ظاهر شده، اما مشکلات خودشو داره. جنبش سبز هم تا حدودی مشکل چشمنداز داره، هم مشکل استراتژی های مرحله‌ای داره، هم مشکل رسانه‌ای داره، هم تا حدودی مشکل رهبری داره، نه رهبری اخلاقی بلکه رهبری سیاسی و رهبری روی زمین. هم جنبش و هم رژیم ظرفیت ها و محدودیت ها و تحریف هایی دارن. اینطور نیست که یک طرف کاملا دست غالب رو داشته باشه و طرف دیگر کاملا دست بسته باشه. در یک چنین وضعیتی به نظر من دو طرف هیچ راهی ندارن غیر از اینکه بر سر میز مذاکره بنشینند و اتفاقا به همین دلیل این جنبش یک جنبش دراز مدت هست. در کوتاه مدت دو طرف می نشینند، مرتب همدیگر رو سبک سنگین می کنند، نیروهای همدیگر رو می سنجند، ولی در نهایت اگر عزم بر این باشه که کشور رو از وضعیت بنبست فعلی نجات بدن. البته بخش نظامیگرای داخل حکومت نشون داده تا الان که خشونت هم براش تاکتیک هست، هم براش استراتژی هست، ولی حکومت جمهوری اسلامی با توجه به اینکه هیچ وقت یک دست نبوده، همواره یک بخش عقل منفصل رو در کنار خودش داشته. به همین علت من معتقد هستم که در ادامه اون عقل منفصل اگر بتواند حضوری پیدا کنه در صحنه سیاسی، جریان رو خواهد کشاند به اینکه مذاکره بشه بر حسب نیروهایی که دو طرف دارن و بر حسب تهدیدها و ظرفیت‌ها و محدودیت‌هایی که دو طرف دارن. در نهایت باید یک راه میانی پیدا بشه. ما دیگه در عصر مرگ بر یا اعدام باید گردد زندگی نمی‌کنیم. جنبش همین رو نشون داده در داخل کشور که هیچ راهی غیر از مذاکره و نشستن بر سر میز مذاکره نیست.
آقای تهرانی، به نظر شما چه بخش‌هایی از حکومت میتونن مذاکره رو اصولاً آغاز کنن یا شرایط رو فراهم کنن؟
من باورم به این است اون دسته از سیاست‌ورزان یا سیاستمدارانی که در جمهوری اسلامی هنوز دل به ایران بستن و حفظ ایران و تمامیت ایران و سعادت ملت رو در گوشه از ذهنشون حفظ کردند، اونها میتوانند دانایانی باشند که بر سر میز مذاکره برن با نیروی مقابل گفتگو کنند. چون من باورم به این است بعد از 22 خرداد برخی ها خودشون رو به نابینایی زدن و ندیدن واقعیت جامعه رو، که نیمی از فرهیختگان جامعه، شهروندان جامعه به اعتراض بلند شدن. این دیگه اعتراض یک جمع کوچه یا گروه سیاسی نیست و نمیشه نادیده گرفت، تا جایی که امروز خودشون در حقیقت اذعان میکنن که نظام ریزش داشته، فراوان هم ریزش داشته. برخی هم که با مصالحه و سازش اصولی مخالفت میکنن، به نظر من جزء همون سخت‌سران یا 100%ی هستن که از طریق زور و اعمال خشونت فکر میکنن میشه به سیاست رسید. سازش و مصالحه به باور من یکی از همراهان جدایی ناپذیر جنبش های مسالمت‌آمیزه و اصولا در کار دموکراسی و برای رسیدن دموکراسی راهی جز گفتگو و سازش های اصولی نیست. این است که من فکر میکنم ایران به جای رسیده با موقعیت استراتژیکی و ژئوپلیتیکی که در منطقه داره، نمیتوانن روی راوی کنن. حتی نظامیان و نیروهای امنیتی نظامی اگر دست به چنین جنونی بزنن، به باور من در دریای خون غرق خواهند شد. در ایران کار نظامیان به عنوان یک حکومت میلیتاریستی سرکوبگر فاشیستی شانسی نداره. مردم ما زمینه و زمانه ای دارند برای عبور از این مرحله به مردم سالاری، به دموکراسی و به یه جامعه مدرن. این حرکت‌های اخیر نشون داد که نیروی جوان ایران که 60% جمعیت کشور تشکیل میده، زیر بار این نوع دیکته هایی که در کوههای افغانستان طالبان ها میکنن در تهران نمی‌رود.
به پایان برنامه رسیده ایم. با سپاس از شرکت کنندگان در این برنامه، آقایان مهدی خانبابا تهرانی، داریوش اوغایون و مجید محمدی، و با سپاس از شما که ما را در این بحث همراهی کردید. اوقات خوشی داشته باشید.
با برنامه دیدگاه ها از فریدون زرنگار به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک میشیم. دوستان، در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز میتونید که با رادیو فردا در تماس باشید. شماره تلفن پیامگیر ما در شهر پراگ 2042-02-21-12-41-13. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا در شهر واشنگتن که شما رو مستقیما به پیامگیر پراگ وصل میکنه 201-202-82-87-220 و شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420-603-874-150 و از طریق ایمیل info@radiofarda.com. از طریق ایمیل میتونید که آدرس فیلتر شکن های تازه ما رو هم بگیرید تا بتونید که فیلتر شکن نسیم یا سایفون رو پیاده سازی کنید. به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله نیمه شب یاری دادند، و بهاره کارگردان فنی که امکان پخش صدای ما رو فراهم کرد، و حمید فاطمی سردبیر رادیو فردا، اوقات خوشی رو براتون آرزو میکنم.